بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث سعی، جلسه 1043، یک شنبه مورخ 8/2/98.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فرع حفظهم در مباحث السعی، شک در سعی است که حضرت امام در مسئله 11 تحریر و 12 تحریر متعرض این بحث میشن. البته مسئله 10 تحریر بحث از یک کفاره است در سعی، اگه کسی فراموش کرد، تقصیر کرد، یه قسمتی از سعی رو رفت مباشرت کرد با همسرش، کفاره داره یا نداره؟ بحث کفارات رو ما در عمره و حج در یه بحث مستقلی بحث میکنیم، الا صید رو که بحث کردیم، ولی کفارات نسبت به اعمال حج و عمره رو مستقل بحث میکنیم، لذا وارد نمیشیم. جزئیات مختلفی هم داره، بحث مستقل کفارات در حج و عمره باید بحث بشه، صورت علمش، صورت جهلش، بحثایی داره که یک جا انشاءالله عمر حیاتی باشه باید بحث بشه. لذا مسئله 11 تحریر در رابطه با شک در سعی است. شک در سعی صوری داره، مثل این که تارتن شک در عدد است، تارتن شک در صحت است، شک در عدد، طهارتن قبل الفراغ است، در اثناء سعی است، و طهارتن بعد الفراغ است، و بعد الفراغ طهارتن شک بعد از تقصیر است، و مرتن اخرى شک قبل از تقصیر است، که قسمتی از این صور رو حضرت امام در تحریر اشاره می کنند، ما هم به ترتیبی که حضرت امام ذکر می کنند این صور رو اشاره می کنند با حکمش توضیح می دید. صورت اول شک در عدد اشواط بعد از تقصیر، سعی کرده تقصیرش هم انجام داده است، بعد از تقصیر شک میکنه آیا سعی او 5 شوط بود یا 7 شوط بود. اگر شک در عدد اشواط بعد از تقصیر است، حکم میکنه به صحت سعی به خاطر قاعده فراغ. قاعده فراغ میگه اگه بعد از فراغ از عمل شک کردی در عمل، بگو انشاءالله عمل درست انجام شده است. لذا در این صورت با حضرت امام موافقیم که لو شک فی عدد الاشواط بعد تقصیر یمزی و یبنی علی الصحه، میگه انشاءالله درست بوده، 7 شوط بوده، بنا رو بر صحت میگذاره. حالا میرسیم دیگه صور یکی یکی. حالا نه حین تقصیر، بله اونم باز الان در صورت بعدی توضیح میدیم، اونم شک بعد از فراغ صدق میکنه. بله. صورت دوم این است که بعد سعی و قبل تقصیر شک میکنه، اینجا شکش طهارتن شک در زیاده است، شک در زیاده بعد از سعی بهش اعتنا نمی کنه، زیرا زیاده سهویه حتمیه قبلا خوندیم ضرر نمیزنه به سعی. اگه کسی سهواً 9 شوط انجام داد، 12 شوط انجام داد، یقین کرد 12 شوط انجام داده سهواً، مازاد رو اسقاط میکنه و میگه 7 شوطش میشه سعی. اگر زیادی سهویه حتمیه به سعی ضرر نمیزنه، شک در زیاده به طریق اولا به سعی ضرر نمیزنه. لذا شک در زیاده اگه بعد از عمل بهش اعتنا نمیکنه، حالا بعد تقصیر باشه، قبل تقصیر باشه، هر جا باشه. مهم این است که بعد سعی و قبل تقصیر شک در نقیصه داره. آمد مروه دنبال یه قیچی میگرده که تقصیر کنه، هنوز تقصیر نکرده، قیچی دستش گرفت میخواد موی سر قطع کنه، به قصد تقصیر شک میکنه. دور هفتمه یا دور پنجمه مثلا سعیش، یا از مسعا بیرون رفته تقصیر نکرده، تقصیر میتونه بره تو هتل تقصیر کنه مثلا، از مسعا بیرون رفته تقصیر نکرده، شک میکنه در نقیصه، آیا دور پنجم بودین در مروه بودم یا دور هفتم بود. اینجا شک در نقیصه قبل از ورود به تقصیر بین علما اختلاف که حکم چیست. جمعی از علما از جمله مرحوم نائینی در دلیل الناسک می‌فرمایند به این شک اعتنا نکنه، حکم کنه به فراغ ذمه. چرا؟ لعجل قاعده تجاوز و فراغ. یک نظر. جمعی از علما فت و یا احوت وجوبی دارن به اعتناء به این شک. مدرسه نجف مرحوم آی خویی بفرماید از هر این است که به این شک اعتنا کنه، یعنی بره اون چه رو شک داره تمامش کن. شک بین 5 و 7 داره، 2 شوط ادامه بده مثلا تمامش کن. خب حالا باید بررسی کنیم برای چی، چرا قاعده فراغ و تجاوز اینجا جاری نمیدونن. این دقت در مسئله اینه، چرا بعد از تقصیر جاری دونستن همه صورت اول، اینجا چرا جاری نمیدونه؟ حالا تا برسیم تحلیل کنیم ببینیم فرق چی. حضرت امام هم در تحریر میفرمایند احوت وجوبی اعتناء به این شک است، باید اعتنا کنه به شک. دقت کنید، مسئله مبتنی بر این نکته است که مزی در روایات وارده در قاعده فراغ یعنی چه؟ حالا مختصر اشاره میکنیم، تمام الکلام در جای خودش هست. در روایات قاعده فراغ میگه اگر مزی عمل بود شک کردی فمزهی کما هو، بگو انشالله درست بوده عمل. این زمان تجاوز و مزی عن العمل که قاعده تجاوز و فراغ رو محققین یک قاعده میدونن اصلا، یعنی چی؟ خب حالا این تفاوت رو میگذارن، ولی در حقیقت قاعده تجاوز و فراغ قاعدتون واحده، یه جا اشاره کردیم، امام هم دارن، عرصه نجف جمعی از محققین هم دارن، هویت دو قاعده واحده. این که مزی عن العمل یعنی چه؟ سه تا نظریه است. یک نظریه، نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است، می فرمایند مزی عن العمل یا مزی حقیقی است یا مزی حکمی است. مزی حقیقی به این است که واقعا عمل رو انجام داده و عمل تمام شده واقعا. مزی حکمی به این است که وارد عمل بعدی شده است ولو عمل قبلی تماما انجام نشده، ولی اینم در حکم مزیه. مثلا مشغول خواندن سوره است شک میکنه در خواندن حمد، این میشه مزی حکمی. در سجود شک میکنه در قرائت رکوع مثلا، ذکر رکوع مثلا، اینا مزی حکمی است. اما اگر فرض کنید میخواد سوره رو شروع کنه، هنوز بسم الله سوره نیتش اینه سوره توحید بخوانه، میخواد بسم الله بگه، شک میکنه آیا سوره حمد رو خوانده است یا نخوانده است. مدرسه نجف میگن نموزی حقیقی قابل احرازه، بلا شک نمیکن، و نموزی حکمیست وارد عمل بعد نشده، لذا باید حمد رو بخونه. حالا در ما نحن فی طبق این مبنا شما محاسبه کنید، سعی رو به نظر خودش تمام کرده، داره دنبال قیچی میگرده برای تقصیر کنه، وارد تقصیر نشده، شک میکنه این سعی شوط پنجم بود یا هفتم بود. اینجا موزی حقیقی عمل که قطعا نیست، بلا شک نمیکرد بین پنج و هفت، اگه واقعا عمل تمام شده دیگه شک بین پنج و هفت نداره. اگه عمل واقعا تمام شده موزی حقیقی یعنی هفت شوط انجام داده باشه،
ممکن هست انسان بعد از این عمل رو انجام داد یقینم کرد بس اومد رو شک
میکنه، خب این شد موزی حکمی، پس دیگه حقیقتا واقعا نمیدونه وضعیت چجوره، چون من شک داره دیگه، موزی حقیقی بلا شبهه نیست، حالا نداریم آفرین، همین خواهد شد در موارد شک، در مورد شک موضوع حقیقی نده، موضوع حکمی هم مدرسه نجف می فرماین ملاکش ورود به عمل بعدیست. خب عمل بعدی تقصیره، هنوز وارد نشده، لذا می فرمایم از هر این است که باید اون ما شک فی سعیهی رو تمام کنه، قاعده فراغ جاری نیست. حضرت امام هم در این گونه موارد تردید دارن که آیا موزی عن العمل صدق میکنه یا صدق نمیکنه، لذا میگن اهوت وجوبی اینه به شکش اعتنا. الان بله الان بس اینن همینجاست، تقصیر نکرده اصلا، خرج من المسعى، آقای خویی میگن اهوت اینو برگرد،
تقصیر
لازم نیست، ولی ایشون میگن از ادله استفاده میکنیم، موزی یعنی ورود به عمل بعدی، موزی حکمی باید همین باشه، باید همین باشه، لذا الکلام الکلام، اگه اونجا نمیگن باید آقای خویی اشکال کرد، ذیل بحث قاعده تجاوز و فراغ در اصول ببینید، ایشون موضعی را همینجوری معنا میکنه. حالا دقت کنید، حالا صبر کنید میرسید. مبنای دوم این است که در موضعی عن العمل اعتقاد به فراغ و اعتقاد به موزی ملاکه، همین که شاک عقیده داشت که خارج شده عن العمل ملاک جریان قاعده فراغه، مرحوم آقای حکیم و مرحوم محقق داماد مضی رو در قاعده فراغ اینجوری معنا میکنن: کلام محقق داماد رو در جزء سوم حجشون صفحه 635 ببینید، می‌فرمایم فراغ به دو صورت متصور است: انما یتحقق بالخروج من المسعى والاشتغال بفعل آخر. این یه ملاک، خروج از مسعى، اشتغال به فعل آخر. از مسعى آمده بیرون، دنبال ماشین میگرده بره هتلش. از مسعى بیرون آمده، رفته دنبال خرید، رفته دنبال تجدید وضوء. ایشون میگه این فراغ عن العمل است. او باعتقاد انه فارغ من السعی و لم یخرج من المسعى. یا فراغ محقق میشه به اعتقاد این که از سعی فارغ شده ولو از مسعى خارج نشده است. مرحوم آقای حکیم هم تحلیلشون اینه، می‌فرمایند وقتی که فراغ حقیقی در اینجا متصور نیست، کسی که شک داره 5 تا یا 7 تا فراغ حقیقی نداره دیگه، واقعا نمیدونه تموم شده عمل یا تموم نشده عمل. تعین ان یراد منه الفراغ الاعتقادی والبنائی، متعین است که مراد از این فراغ، فراغ اعتقادی و بنایی باشه. یعنی همین قدر که مکلف بنا گذاشته بود که عمل تمام شده، قاعده فراغ رو میتونه جاری کن. چرا؟ حکمی میگه ورود در عمل بعدی. این نه اون حقیقی نیست، همونم اون حکمیه. اتفاقا تو حرفای آقای خویی توضیح دادی، خروج حقیقی اینه که واقعا عمل تمام شده باشه، خروج حکمی اینه که وارد عمل بعدی شده. همینقدر وارد عمل بعدی شده است، این خروج حکمی صدق میکنه. وارد عمل بعدی شده خرج من، برای انجام نداده باشه، حقیقتا که مضی نیستش، حکمن مضیه، ورود در عمل بعدی ملاکه. مرحوم محقق داماد و آقای حکیم میگن نه، فراغ اعتقادی و بنایی ملاکه. رو مروه ایستاده، هنوز دنبال تقصیر و اینا نیست، اعتقاد داره سعیش تمام شده، اصلا نمیخواد الان تقصیر کنه، به قول شما خواد بره هتل تقصیر کنه، ولی الان اعتقاد داره عملش تمام شده. همین که اعتقاد داره عملش تمام شده، مضی برش صدق میکنه. این نکته نظریه آقایان. دقت کنید، ما در بحث قاعده فراغ توضیح خواهیم داد که در روایات موضوع حکم به صحت فراغ عن العمل است. این موضوع حقیقت شرعیه نداره. الامر موکول الى العرف، هر جا عرف بگوید فرغ عن العمل، صدق فراغ میکنه. این که حتما ورود در عمل بعدی باشه، این یک کاشف از فراغ عرفیه. ممکنه یکی از کواشف همین باشه، ولی خودش موضوع نیست. کما این که اعتقاد الفراغ به هیچ وجه موضوع و حکم نیست. اعتقاد الفراغ غیر از فراغ عن العمله. لذا هر جا عرف وضعیت و ملاحظه کرد گفت فرغ من العمل، بسیار با. حالا داریم اخبار خود طرفه، این رو باز ما قبول داریم، رو کوه مروه ایستاده، ازش میپرسن که چکار داری میکنی؟ چی؟ میگه سعیم تموم شد. میگه سعیم تمام شد. این اخبارم باز ممکنه عرف بگوید مضی عن العمل است، ولی ملاک نه ورود به عمل بعدیست و نه اعتقاد الفراغ، بلکه فراغ عرفی ملاک. خب بنابراین در محل بحث و این صورت دوم، اگر خروج عن المسعى باشه که بلا شبه عرف میگه مضی عمل است، از مروه رفته بیرون کفشاش پوشیده داره میره طرف هتلش، اونی عرفن میگن مضی عن العمل است، یارو مروه نشسته یک ساعت داره قرآن میخونه یک گوشه، خب یه عرف میگه تمام شده عملش. اما اگر سعی کرده است به مروه ختم کرده، تقصیرم نکرده، مقدمات تقصیرم وارد نشده، شک میکنه 5 تا یا 7 تا، و در این صورت به نظر ما مضی عن العمل عرفاً معلوم نیست صدق کنه، لذا اینجا باید به شک خودش اعتنا کنه. حالا اصل بررسی قاعده فراغ فی محله دیگه، اینم صورت دوم. نه ببینید، عرف حکم میکنه، یعنی اقتضاعات رو نگاه میکنه، میگه ظهور عمل یقتضی ذلک، اینه، این اقتضاعات رو نگاه میکنه حکم میکنه که ظهور عمل یقتضی ذلک. یک کسی که رفته بیرون از پله های مسعا داره میره بالا، میگن فلانه اون سعیش تمام نشده، عرف میگه نه با تموم شده، ولی اونجا چیکار میکرد دیگه. این موارد ظهور عرفی داره در مضی عمل، لذا حکم میشه بهش. نه اعتقاد ملاکه، نه ورود در عمل بعدی ملاکه. بعضی از اینا ممکنه کاشف باشه، بعضی هم کاشف نخواهد. صورت سوم که الان ای کاش امام به یه ترتیب منطقی می فرمودن، ولی بالاخره صورت سوم، شک در عدد نیست بلکه شک در صحت است. شک داره آیا سعیش درست انجام داد یا درست انجام نداد. شک داره یه قسمتی از سعیش رو عمل قهقرایی انجام داد، ایستاد ببینه زائرینش میان یا نه، بعد شک کرد آیا یه 100 متر قهقرا رفته که سعیش باطل باشه یا نه درست رفته. هر جا شک در صحت داشته باشه بلا شبه اصالت و صحه جاری خواهد بود و حکم میکنه به صحت عمل. اینم صورت سوم. نه بحث کردیم نه بحث کردیم، جای خودش تحلیل کردیم، امام میره قبول داره اصالت و صحه جاری میشه اینجا در فعل نفسم بعد العمل جاری میشه، ادله خاصه ایم داره. نه یک جام بحثشو کردیم. صورت چهارم این است که لو شک فی اثناء السعی، وضعیت چگونه است؟ فرق نمی کنه شک در اثناء، چه شک در نقیصه باشه یا شک در زیاده باشه، شک در اثناء سعی اگر به اطمینان نرسید مبطل سعی است. والوجه فی من جانب، ممکنه کسی اینجور احتمال بده که آقا چه اشکالی داره در اثناء سعی شک میکنه، این شوط پنجمه یا شوط هفتمه؟ اصالت و عدم زیاده بگه انشاءالله اون دو شوط مازاد رو من انجام ندادم، مثلا بنا رو بر پنج بگذاره و بعد دو شوط دیگه اضافه کن، این چه اشکال داره؟ چرا میگید باطل؟ وجه بطلان این است که در بحث طواف هم اشاره کردیم، ادله دلالت میکنه در عدد اشواط سعی مثل طواف حفظ لازمه، لذا اعتناء به تعبد کافی نیست. یدل علی ذیل صحیحه سعید ابن یسار که دیروز اشاره کردیم باب چهاردهم از ابواب سعی حدیث یکم، و این لم یکن حفظه انه سعا سته فلیعد فلیبتد السعی حتی یکمل سبعت اشواط. اگه اطمینان نداره شش تا سعی کرده باشه، اینجا امام میفرماین باید سعیشو اعاده کنه، از اول سعیشو آغاز کنه تا هفت شوطش تمام بشه. لذا از این روایت استفاده می کنیم در سعی مثل طواف حفظ الاشواط حین السعی لازمه، لذا لو شک در زیاده یا شک در نقیصه در اثناء سعی با تأمل به اطمینان نرسید سعیش باطله، باید سعی رو دوباره آغاز کنه. سوره پنجم توضیح داره خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگه لازم هم جرد دارن از شما هم خب قلم میشید تا دیر نمیشه دیر نمیشه باشه میدوست هم فقم اصول
بله
بله بله بسیار باشه باشه. تاریخ چند ها؟
هشتم ما هم بگیم و تو سالم بگیم.